بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أخذت به علمك. خب توفیق بود دو شب گذشته کوتاه در خدمتتون بودم. شب اول مواجهه ما و امریکایی ها رو عرض کردم، شب دوم مواجهه بعد از انقلاب رو عرض کردم، امشب به ذهنم آمد که مواجهه نزدیک رو خیلی کوتاه عرض بکنم. منبری محترم جلسه هم بحثی رو ارائه میکنن، من سعی میکنم این بحثم تا حدی خلاصه در حاشیه بحث ایشون باشه. فرمودن مسئله جنگ شناختی و روایت ها. خب ببینید، امریکایی ها در شرایط فعلی تلاش دارن روایت پیروز رو ارائه بدن، خصوصا این رئیس جمهور فعلی هم که خب کاملا یک شخصیت رسانه است و بیش از رئیس جمهورهای قبلی امریکا از رسانه استفاده میکنه و بیش از اینکه در مقام واقع پیروز باشه در صحنه رسانه پیروزه. فقط من یه نمونه نزدیک رو عرض میکنم و ذیل اون مستاق دیگه خودتون از این مجمل مفصل رو تحلیل کنید. آمد رئیس جمهور امریکا فرض بفرمایید دو هفته پیش، سه هفته پیش در اسرائیل و در مجلس اسرائیل روایت یک پیروز رو مطرح کرد، ادعاهایی کرد، ادعا متعدد بود. سه تا ادعاش رو من بحث خواهم کرد. سه ادعا داشت. ادعای اولش این بود که ما توان هسته‌ای ایران رو از بین بردیم، یک. دومین ادعا این بود که ما حماس رو نابود کردیم. سومین ادعا این بود که ما حزب الله رو از بین بردیم. سه ادعا کرد به عنوان پیروز و تلاش بر روایت پیروز پس از این دو سال درگیری. اما سه ادعا رو با هم مرور میکنیم. ادعای اول این که ما صنعت هسته ایران رو نابود کردیم. دقت بفرمایید، امریکایی ها در مورد صنایع هسته ای ما دو موضوع رو تأکید دارن که اتفاق بیفته. یک، این که صنعت هسته ای ایران به عنوان یک صنعت نظامی معرفی بشه. دو، به عنوان یک صنعت نابود شده. در مورد اولی به شدت در حال الغا هستند که مسئله هسته ای ایران کنجکاوی و ماجراجویی جمهوری اسلامی ایران و نظامیان ایران هست که به دنبال سلاح اتمی هستند و جامعه ایران رو درگیر هزینه ای میکنن. دو، این که بگن آقا نابود شده و زدیم و از بین بردیم. اما روایت حقیقی چیست؟ ببینید، من فقط دیگه دو تا مثال عرض بکنم. خود بنده حقیر هم چند هفته پیش توفیق شد رفته بودم یه جلسه سازمان انرژی اتمی، مشاهده خودم رو عرض میکنم. ببینید، من فقط دیگه دو تا محور رو عرض بکنم. مثلا مسئله حوزه انرژی، به عنوان مثال نیروگاه بوشهر در 11 سال گذشته ای که در مدار قرار گرفته 72 میلیارد کیلووات برق تحویل داده، که اگر قرار بود این میزان برق رو شما از انرژی فسیلی تأمین بکنید باید 8 میلیارد دلار تا به امروز نفت، مازوت، گاز یا گازوئیل میسوزوندید. کل هزینه نیروگاه بوشهر از ابتدای مطالعات آلمان ها قبل از انقلاب و تا به امروز 1,680,000,000 دلار هزینش بوده، در برابر سودی که از عدم سوزاندن نیرو انرژی فسیلی حاصل میشه. شما عدد رو گرد کنید، بگید 2 میلیارد دلار، باز 6 میلیارد دلار تفاوت هزینه وجود داره. نیروگاه بوشهر در چند سال گذشته جزء موفق ترین نیروگاه های جهان بوده و گزارش آژانس اتمی است که راندمان 100% داره. اما در تصور ذهنی ما چیست؟ این که آیا نیروگاهی درست کردن و هیچ حاصلی نداره. شبکه اینترنشنال بعد از جنگ 12 روزه به گزارش سازمان انرژی اتمی، اونم مثلا تا دو هفته پیش، 1700 دقیقه برنامه در مورد مسئله هسته‌ای رفته و رسانه ملی ما حدود 700 دقیقه. طبیعتا روایتی که اینترنشنال مطرح میکنه مشخصه که چه روایتی است. ببینید، دانش هسته‌ای در ایران یک ترم امنیتی و یک دانش پنهان امنیتی در زیرزمین ساختمان‌های امنیتی نیست که با ترور تعدادی از بین بره. دانش هسته‌ای در ایران یک ترم دانشی است، دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف و دانشگاه‌های دیگر، که دانش را با ترور قابل حذف کردن نیستند. پس ببینید، در حوزه انرژی، اما تصویری که ارائه میده یک تصویر منفی است. امارات، یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، 5400 مگاوات برق هسته‌ای تولید میکنه. احتمالاً کل برق تولیدی امارات و نیاز امارات احتمالاً، حالا من عدد دقیق ندارم، یک پنجم، یک ششم ما باشه. آیا او نفت نداره؟ آیا او نمیفهمد که صنعت هسته‌ای ناکار آمده و غیره؟ اما تصویری که ساخته میشه یک تصویر منفی است. یا شما ببینید، در حوزه کشاورزی ما سالانه 132 میلیون تن مواد غذایی در کشور تولید و وارد میشه که متاسفانه 32% اون ضایعاته. خب یکی از مشکلات ما در مسئله ضایعات مواد غذایی نگهداری و آفت‌زدایی است. صنعت هسته‌ای که صنایعی است که کمک میکنه. به عنوان مثال در همین آفت‌زدایی، خدا به همه بزرگواران سلامتی بده، فیلترهای دستگاه دیالیز امروز در ایران با سم اینها آفت‌زدایی میشه که هم برای بیمار آفت داره، مشکل داره و هم به شدت گرانه و ما یه مافیایی متأسفانه پشت مسئله سم داریم، یه عددی نزدیک 500 میلیون دلار در سال. خب الان صنایع هسته‌ای شما اینو تأمین میکنه. 230 مرکز رادیودارو در کشور داریم، در سراسر کشور، که امروز بیمارانی خلاصه مشتری اون هستن. مرکز پرتو درمانی در کرج داره افتتاح میشه که الان 86% اون تکمیل شده. یکی از گرانترین نوع درمانهای خدمت شما عرض کنم که جدید هست، که اون فردی که این پروژه رو تکمیل میکرد ایشون میگه ما تا یک سال آینده تمام مشتریامون رو خلاصه از پیش تعیین کردیم و داریم. بنابراین خیلی کوتاه، حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم چون زمانم محدوده، بنابراین صنعت هسته‌ای ما اولا نظامی نیست صرفاً، و ثانیاً خدمت شما عرض کنم که نمرده است. این روایت اول. روایت دوم، گفتن که حماس رو از بین بردیم. چند تا سوال میپرسم. یک، شما با چه کسی آتش بس امضا کردید؟ با کسی که میخواستید او رو حذف کنید. یا آقای چند روز پیش آمد همینجا از همین نویسنده های جریان فکری خاص همین سوال رو پرسید. البته متاسفانه باید اقرار کنم که مخاطبین دانشجوی ما نتونستن جوابش رو بدن. سوال اول، آقای ترامپ تو با چه کسی آتش بس رو امضا کردی؟ با کسی که میخواستی او رو حذف کنی. دنیا از اون این سوال رو نمیپرسه، تو مدعی هستی که حماس حذف شده. این یک. دو، شما فقط یه تحلیل مضمون کنید بیانیه‌های ارتش اسرائیل و بیانیه‌های حماس از ابتدای طوفان الاقصا تا امروز. ما غزه رو تبدیل به زمین سوخته می‌کنیم، ما ساکنین غزه رو از غزه اخراج می‌کنیم و و و و غیره. ما اسرای خودمون تا آخرین نفر تا قبل از آتش بس می‌گیریم. کدام یک از اهداف ارتش اسرائیل، اعلامی ارتش اسرائیل، محقق شد؟ و بالعکس، حماس اعلام کرد که ما از غزه خارج نمیشیم، اسرا رو بدون آتش بس تحویل نمیدیم. همه اینها محقق شد. سه، من فقط یه داده آماری عرض بکنم. یه مؤسسه قطری نظرسنجی اخیراً انجام داده. ببینید، میگه بعد از 17 اکتبر یا طوفان الاقصا 80% زیر ساخت های حماس کماکان زنده است. من جزر میگیرم، میگم 60%، میگم 50%. یک منطقه ای که در برخی از مناطق شما 7 کیلومتر عمق دارید، یعنی تازه نفس باشی میتونی بدوی برسی اون ور غزه، در بعد از 2 سال میگه 80% زیر ساخت های حماس زنده است. 2، 10,000 عضو جدید در 3 ماه گذشته به حماس اضافه شدند. افزایش محبوبیت حماس گزارش میده، میگه 10% محبوبیت حماس افزایش پیدا کرده. یه آمار دیگه رو عرض بکنم. یه مؤسسه قطری، ببینید چه کسی امروز زنده است، حماس یا اسرائیل. یه مؤسسه قطری نظرسنجی انجام داده که در دولت‌های عربی کدام یک از دولت‌های عربی و ملت‌های عرب موافق عادی سازی رابطه با اسرائیل هستند. 90% تونسی‌ها مخالفن، 92% عراقی‌ها مخالفن، 84% مصری‌ها، 85% کویتی‌ها، 84% لبنانی‌ها، 94% اردنی‌ها و 83% قطری‌ها. تو چه کسی رو از بین بردی؟ کسی رو که امروز سطح محبوبیتش در عرصه بین‌المللی بیش از اسرائیل در منطقه است. نکته‌ای که باید اینجا توجه کرد، ببینید، بله صدمه و هزینه بسیار بالای حماس داد، اما ببینید خود غربی ها به ما یاد دادن. ما از غربی ها خیلی چیزای بد یاد میگیریم، اما بد نیست بعضی از اتفاقات خوب رو یاد بگیریم که برای تفوق تمدنی میارزه میلیون ها کشته دادن. غربی ها در جنگ اول و دوم جهانی 42 میلیون کشته دادن، البته 70 سال هم بر جهان برتری داشتند. امروز در 2-3 سال گذشته امت فلسطین انتخاب کرد، خدا رحمت کنه سخنگوی حماس رو، گفت ما بین مرگ در ذلت، مرگ تدریجی در ذلت و مرگ دفعی در عزت، دومی رو انتخاب کردیم. بعد گزارش آژانس یهود رو ببینید، میگه ما یکی از بحرانهامون حضور دانشمندان یهودی در دانشگاه‌ها و علوم پایه جهانی است. میگه به دلیل افزایش یهود ستیزی ما از بخشی از چرخه علم خارج داریم میشیم. یه گزارش رو من همین امروز از یکی از دوستانی که در غرب زندگی میکنه از ایشون شنیدم، حالا خودم در یکی از این جلسات و اینها گاهن بودم. میگه ما یه موقعی فراخوان میزدیم برای مسئله فلسطین، تعداد محدودی میومدن، اما امروز وقتی فراخوان زده میشه برای مسئله فلسطین، طیف‌های مختلف میان. پیارسال بود برای جلسه رفته بودم دانمارک، برای پارلمان دانمارک آمدم بیرون، یه بنز و بی ام وی بود، پرچم فلسطین رو اینها بود، گفتم شاید تعدادی عربن، خلاص آمدن یه نظری میدن. باور بفرمایید 20 متر جلوتر که رفتم، بیش از 70,000 نفر توی شهر لوکس اروپایی آمدن و شعار فلسطین سر می دادن. امروز چه کسی زنده است؟ حماس یا خدمت شما عرض کنم که اسرائیل؟ اینم ادعای دوم. ادعای سوم ایشون مطرح کرد که ما حزب الله رو از بین بردیم. یه نظرسنجی باز بگم و وقتم محدوده، 58% لبنانی ها مخالف خلع سلاح حزب الله هستند، 30% اعضای حزب الله بچهای 30% ارتش لبنان بچهای حزب الله هن، صبح ارتشن بعد از ظهر بسیجن. 70% مردم لبنان معتقدن که ارتش لبنان امکان دفاع از لبنان رو نداره و بالاخره باید سلاح در اختیار حزب الله باشه. 98% شیعیان لبنان معتقدن که نباید خلع سلاح محقق بشه. بله اعلام کردن که سلاح رو از حزب الله میگیریم، اما آیا توانستن؟ 3 هفته پیش بود حزب الله بزرگترین جشن پیشاهنگی رو در جهان برگزار کرد، از گینس هم دعوت کرد، مجموعه المهدی 74,000 نفر رو جمع کرد. آیا حزب الله امروز در لبنان مرده؟ تشییع جنازه سید، تنها چیزی که امروز یک توافق نانوشته است، انجماد سلاحه که حزب الله سلاح‌های خودش رو منجمد کنه، که تجربه نشون داده نه تنها انجمادی رخ نمیده بلکه انبساط رخ میده، و تاریخ نشون داده که حزب الله هیچ وقت در تسلیح خودش منجمد نشد بلکه توسعه هم داده. در نهایت آقای شیخ نعیم قاسم تهدید کرد به جنگ شهری. میدونید که جنگ شهری و امنیت لبنان خط قرمز ما بود، خدا رحمت کنه شهید مقاومت رو سید حسن. ایشون میفرمود که آقا به من گفتن که یک پارچگی لبنان و وحدت شیعیان جزء خطوط و آرمانهای بلند ما در لبنان هست. بعد ایشون میفرمودن که آقا به من گفتن که شما هفته‌ای یک بار برو پشت آقای علامه فضل الله نماز جماعت بخون. علامه فضل الله مرجع تقلید بخشی از شیعیان لبنان بود که اینها مثلا مقلدین مرحوم آقای خویی بودند، خب ظاهرا یک فاصله فکری با بچهای حزب الله داشتن. مرحوم صدراعظم میفرمود که من هفته دو بار پشت علامه نماز میخوندم که مطمئن بشم حرف آقا رو گوش کردم. ببینید وحدت لبنان خط قرمز ماست، اما آقای شیخ نعیم قاسم تهدید کرد که اگر قرار باشه ما سلاح رو تحویل بدیم از اون خط قرمز خودمون رو هم ناچار خواهیم شد عبور کنیم. بنابراین نه حماس از بین رفته، نه حزب الله از بین رفته، نه مسئله هستی ما، لکن تاریخ برای کسانی است که آن را روایت میکنند. مشکل ما در مقام روایت. نکته آخر مسئله امروز ماست. ببینید مسئله مذاکره، امریکایی ها همین روزهایی که همین امروز دیروز تقریبا هفته 3 تا پیام برای مذاکره میدن. من فکر میکنم حضرت آقا دیروز عملا پاسخ رو دادن، دقیقا عکس اون حرفی که ترامپ در اسرائیل مطرح کرد. او گفت ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و از نیروهای نیابتی خودش حمایت نکنه. دیروز آقا فرمودن ما با این رژیم ملعون و رژیم خبیث به هیچ وجه در کنار امریکا کنار نخواهیم آمد. یک. دو، اگر امریکایی ها از منطقه ما خارج شدند، پایگاه های خودشون رو تخلیه کردند، حال راستی آزمایی میکنیم و اگر شد حالا تا ببینیم چه شود. شاید گفتگوهای اتفاق افتاد دقیقا در برابر اون گفتمان و خب تکلیف هم روشنه. به نظرم بیان دیروز آقا موضوع خیلی روشن کرد. من در این سه شب سعی کردم مواجهه ما با امریکایی ها و بعد مواجهه بعد از انقلاب تا به امروز و در نهایت روایت امروز رو عرض بکنم. امیدوارم مفید بوده باشه و وقت بزرگواران رو خیلی نگرفته باشم. و السلام علیکم و رحمت.